أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر بقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. چون سوره بارکه یاسین در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه اصول دین هست و بخشی از اونها مربوط به توحید و وحی و نبوت بود گذشت و بخشی هم مربوط به معاد است که مقداری از مسائل معاد گذشت، مقداری هم پیرن مطرح است، بخشی از اون هم در پایان سوره یاسین طرح می شود، فرمود در صحنه محاسبه و پاسخگویی اونها در قیامت ما دهن اونها را مهر می کنیم، دست ها و پاهای اونها با ما سخن می گویند و شهادت می دهند. در سوره مبارکه اسراء مشخص شد که مسئول خود انسان است، یعنی در صحنه قیامت انسان را حاضر می کنند و از او سؤال می کنند. شخص انسان مسئول است، اعضا و جوارح و جوانه او اینها مسئول آن هستند. در آیه 36 سوره مبارکه اسراء اینچنین فرمود بود: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. درباره انسان به صورت خطاب، گاهی مفرد گاهی جمع، او رو مورد خطاب قرار داد و مکلف دانست. بعد فرمود به اینکه چیزی که علم نداری پیروی نکن، برای اینکه سمع و بصر و دل مسئول آن هم تو مسئولی، از اونها هیچ سوال نمی شود، یعنی از زبان سوال نمی شود، از چشم سوال نمی شود. در تحلیل اون آیه اشاره شد که ما یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئول هم. سائل مأموران الهی هم، مسئول شخص مکلف است، مسئول هم این اعضا و جوارح و جوانه هم. در فارسی ما کلمه از را روی شخص میاریم، میگیم از فرون کس بپرس، ولی تو عربی این کلمه روی مطلب در میآید، نه روی شخص. یسألونک عن الأهل، یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیض. اون مطلب مسئول آن هست، شخص مسئول است، سائلی هم دارد. در معاد شخص مسئول است، چشم و گوش و دل مسئول آن هم. از شخص سؤال میکنند این گوش را در چرا صرف کردی؟ این چشم را در چرا صرف کردی؟ این دل را در چرا صرف کردی که این اخیر نیازی به توجیه داشت. پس بنابراین این طور نیست که در ما از اعضا و جوارح سؤال بکنن، اونها مسئول نیستن، اونها مسئولان هم و انسان باید از همه اینها پاسخ بدهد و هر حرفی که اینها علیه انسان میزنن شهادت است نه اقرار، چون خود انسان مرتکب این اعمال میشود. در جریان بدن که کدوم بدن هست، هر ذره که نفس قبول بکند و جزء خود بداند او بدن انسان است. در دنیا هم همین طور دیگه، در دنیا کسی که 70 سال یا 80 سال زندگی میکند چندین بار تمام ذرات بدن او عوض میشود، ولی شخص همون شخص است، هم تو مسائل فقهی هم تو مسائل حقوقی. تو مسائل فقهی خب گفتن دست مشرک آلوده است، اگر دست او که رد شد به دست کسی که مسلمان است رد شد پیوند بزنن، قبل از این که این جوش بخوره و بگیریم و دست آلوده است، اما وقتی که گرفت به جز بدن انسان به دست مسلمان شد دیگه پاک است. این از حکم فقهی. در باره قطعیت هم همین طور است، اگر کسی 20 سال قبل سرقت کرد و فرار کرد و محکوم شد به قطعیت، بعد دستش تصادف کرد و دست دیگری رو پیوند زدند و این دست گرفت و جزء بدن او شد و بعد از 20 سال به محکم آمد، این دست رو قطع میکنند، برای که دست خود اوست، نمیتواند بگوید این دست دست پیوندی است. چه در طهارت و نجاست، چه در حقوق و حدود و دیاد، هر بدنی را که نفس بپذیرد و او را سازواندهی کند بدن او محسوب بشود. خب پس بنابراین گاهی خود زبان حرف میزند، معذاله این زبان را میگن شهادت میدهد، تشهد و علسنت هم نه توغیر رو، چون زبان گناه نمی کند، شخص است که این زبان را به گناه وادار بکنه. در این کریمه که فرمود همه اعضا و جواره اینها رو مهر میکنیم اینها شهادت میدن، معلوم میشه که خود نفس مسئول است و در قیامت باید پاسخگو باشه. اون دوتا آیه دیگه هم که قبلا روشن شد که خدا فرمود اگر من بخواهم چشم اینها رو صاف میکنم یا نابینا میکنم، اینا قدرت رفتن ندارن، قدرت بازگشتن ندارن به مانند یا. بعد به این قسمت رسیدیم که فرمود کسانی که به دوران سالمندی میرسن بسیاری از اعضا و جوارح خودشون از دست میدن. در سوره مبارکه فاتحه فرمود که در دوران پیری اگر خواستن عضو بیارن ممکن ما سالیان متمادی به شما مهلت دادیم. سوره مبارکه فاتحه آیه 37 این بود که اینا اگر در برزخ یا غیر برزخ بخوان عذرخواهی کنن بگن ما را برگردون، ما میگیم اولا نعمرکم ما یتذکرو فیه من تذکر، ما عمر طولانی به شما دادیم، شواهد فراوانی هم برای تذکره شما در پیش روی شما گذاشتیم که شما متذکر بشید به یاد حق بیایید، ولی نشد این کار بکنید. بعد اینکه مسئله معاد را تا حدودی از این جهت به پایان رسوندن، گرچه بخش پایانی سوره مبارکه یاسین درباره معاد است، باز درباره قرآن سخن بگوین، چون درباره قرآن در مقاطع گوناگون افراد متنوع اهانت‌های فراوانی کردند. بعضی گفتن شعر است، بعضی گفتن کهانت است، بعضی گفتن سحر است، بعضی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ساحر است، شاعر است، کاهن است، معاذ الله مجنون است و مانند. در قرآن کریم به همه اینها پاسخ داده شد. در جریان شعر فرمود به این که ما شعر به او یاد ندادیم، واسه نمیتونه شعر بگه، مثل که در سوره مبارکه عنکبوت تبود به این که او نمیتونه بنویسه، او نانویس ها بود، نوشتن عیب نیست ولی او اصلا اهل نوشتن نیست. اگر او اهل نوشتن بود شما تهمت میزدید، میگفتید این آیات خودش نوشته، او اصلا اهل شعر نیست، ما یادش ندادیم، برای اینکه مبادا شما بگید او اهل ذوق است و اهل سرایندگی است و این حرفا که شبیه شعر است مثلا او از خودش گفته، ما یادش ندادیم و شایسته او هم نیست. این آیات سوره مبارکه یاسین در صدد قدح شعر نیست که شعر چیز بدی است، چون که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 فرمود ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون، دلیل آورد سواد داشتن و خوندن روی کتاب عیب نیست، نویسندگی عیب نیست، نویسندگی خطاط بودن، خط نوشتن نقص نیست، روی کتاب خوندن نقص نیست. فقط ما این چیزا رو به شما یاد ندادیم، برای اینکه اگر شما روی کتاب میتونستید بخونید شما رو متهم میکردن که حرفا رو از انجیل تورات گرفتید، شما اصلا روی کتاب نمیتونید بخونید، خط نمیتوانید بنویسید، ولی از اسرار تورات انجیل با خبرید، ما شما رو از راه البغه با خبر کردیم. اینا که نسخه خطی تورات انجیل رو در خونهاشون پنهان کردن، ما به شما گفتیم به اینها اعلام بکنید فقل فعتو به توراته فعتو دوهای مختم صادقی، ما که تو عمرمون تورات ندیدیم، انجیل ندیدیم، از تورات خبر میدیم، از انجیل خبر میدیم، این کتابا رو شما دارید، تو کتاب خداتون قایم کردید، در بیارید ببینید همین حرفا درست است یا نه. ما که اصلا نمیتونیم کتاب بخونیم، به در تمام مدت عمر ما تورات ندیدیم. اول فعتو به توراته فعتو دوهای مختم صادقی. اون چه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 فرمود که تو قبلا کتاب نمی خوندی، خط نمی نوشتی، اگر می نوشتی دیگران شک می کردن، این هرگز نادر به نیست که خوندن و نوشتن نقص است، تو این وصف را نداری. در جریان شعر هم همینطور است، نمی خواد بفهمد شعر گفتن چیز بدی است، تو اگر شعر میگفتی اونا شک میکردن، ما باید یاد بدیم، ما که یاد ندادیم، شأن تو هم نیست که شعر بگی. اگر در پایان سوره مبارکه شعرا مذمتی هست، از شعرا مذمت هست نه از شعر، مثل لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن اندر لا ان تقولون ما لا تفعلون، واعظ غیر متعظ را مذمت کردن دلیل بر این نیست درس‌های اخلاقی بحث‌های اخلاقی بد است. لما تقولون ما را تفعلون نمیخواهد بگوید فن اخلاق بد است، واعظ غیر متعظ را نکوهش میکند. آیات پایانی سوره مبارکه شعرا که فرمود الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون، شعرا را مذمت میکنند نه شعر را، به دلیل اینکه در همون بخش پایانی شاعرانی که به حرفاشون عمل میکنن از اونها به نیکی یاد میکند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اونا میگفتن به اینکه این معاذ الله القاعات شیطانی است، ذات اقدس الله در آیه 220 به بعد سوره شعرا فرمود هل انبئكم علی من تنزل الشیاطین تنزلوا علی کل افاک نسیم یلغون السمع و اکثرهم کاذبون. بنابراین اون چرا که بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد از سنخ شعر نیست، از سنخ القاعات شیاطین نیست، از سنخ سحر و کهانت و امثال ذالک نیست، و اون حضرت هم شاعر نیست، شعر ما به او یاد ندادیم. اگر شعر بد است شعر خوب هم هست، چه اینکه اگر شاعر بد هست شاعر خوب هم هست، چه در بخش پایانی سوره مبارکه شعرا چه در این قسمت از سوره یاسین شعر مذمت نشده، شاعر غیر متعظ مورد مذمت قرار گرفت، و یاد ندادن و ندانستن شعر از سنخ ندانستن کتابت و خوندن بود، که گاهی همین ندانستن میشه کمال، یعنی جلوی تهمت و افترا رو میگیره. گاهی سکوت و حرف نزدن، نه اینکه آدم حرف نزنه، نتونه حرف بزنه، میشه معجزه. من در جریان حضرت زکریا سلام الله علیه که به ذات اقدس اله عرض کرد آیا من در دوران کهنسالی کلان اشتعل رأس، من الان میتونم پدر بشم؟ عیال منم که الان پیر و وقتم که جوان بود عقیم بود و کانت مراتی آغرا، نه الان آغر است، آغر یعنی نازا. اون وقتی که جوان بود آغر و عقیم و نازا بود، اما حکمون چه تو اندیشی؟ خدای سبحان فرمود تو با همین همسر سالمنده میتوانی پدر بشی. عرض کرد علامتی هست که من بفهمم کی پدر میشم؟ آیه سوره بارکه آل عمران آیه 41 به بعد، وان رب اجعل لی آیتو که الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا. اون آیت الهی، معجزه الهی اینه که زبانت بند میاد، میخوای نماز بخونی، اطاعت بکنی، ذکر بگی، آیات الهی رو بخونی، زبانت گویاست، میخوای با مردم حرف بزنی، نمیتونی. خب این نتوانستن سخن گفتن و بند آمدن زبان، این به حسب ظاهر انسان خیال میکند قدرت تکلم کمال است، اما این کمال از تو در اون وقت گرفته میشود تا متوجه بشی آیت الهی است. این سه روز که زبانت بند میاد تلیعه تحقق اون بشارت است. آیتو که الله تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، با دست اشاره میکنی، با سر صورت اشاره میکنی که یک کار میخواد انجام بدی، میخواد حرف بزنی، با کسی چیزی بگی، زبانت بند میاد. خب گاه اینجور میشه. بنابراین این که فرمود ما شعر یادش ندادیم، معناش این است که شعر نقص است، نظیر این که خوندن و نوشتن رو ما یادش ندادیم. بعد از اینکه به مقام نبوت رسید و حجت الهی تمام شد، یه مطلب دیگه است. اما تا اون وقت را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرت خوندن و نوشتن نداشت. این فعل مضارع هم دلالت بر استمرار دارد. فرمود شما تا کنون این چنین نبودی. ما کنت تسلو من قبل این کتاب، نه اینکه میتونستی بخونی. اگر میتونستی بخونی، خب اینا میگن که این تورات انجیل خونده آورده. اذا لرتاب المبطلون، میخواد جلوی شک افراد باطلگو رو بگیرن. خب اگر بخوام جلوی شک افراد باطلگو رو بگیرن چجور میشه؟ او که میتونه بخونه. خب میگن تو که میتونه بخونی، این حرف هایی که از تورات میزنی از تورات خوندی. حضرت میفهمد ما که توراتی ندیدیم، اخبار غیب رو از تورات میگیم، خدا به ما یاد داد. شما میگید این حرف ها درست نیست، برید تورات بیارید بخونید. خب اگر او سواد خوندن و نوشتن داشت، میگفتن خب بعد ما میاریم تو تورات هست، شما خوندی گفتی. فرمود شما نمیتونی بخونی، نه خانا نبودی، زل ارتاب المبتلو. فوق اینها کمالات دیگه، علوم اولین و آخرینی که در جهان امکان هست، خدای سبحان به اینا داد. علم کمال است، نه خوندن و نوشتن. خوندن و نوشتن ابزار است. خب اگه کسی ناخوانا باشه و نانویسا باشه و مطلب رو بدونه، نقصی نیست. اگه کسی بدونه این کتاب چی نوشته است، این کماله. لازم نیست که بخونه که، اگر لازم نیست که چشم باز کنه یا در رو باز کنه ببینه پشت دیوار کیه، این کمال نیست. کمال اینه که آدم بدونه پشت دیوار کیه. حالا به طور عادی خب میره بیرون میبینه کیه، به طور غیر عادی منبرای حجاب با خبره. اون چی که کمال است، علم به ما فی تورات و انجیل است، این رو حضرت داشت. اما ابزار کار که حالا کتاب بیارن باز بکنن بخونن، این مقدمه کمال است، نه خودش کمال باشه. این کسی از کل کتاب با خبر است ولو نتونه بخونه، خب نتونه بخونه. ولو نتونه بنویسه، خب نتونه بنویسه. نوشتن و خوندن مقدمه کمال است که انسان بفهمه این حقیقت چیه، که نه از حقیقت حقیقت با خبره. غلط این است که فهمون ما شعر گفتن یادش ندادیم. اگر شعر گفتن یادش میدادیم، او قدرت شعر میداشت، شما شک میکردید، میگفتید این که قدرت ذوق سرایندگی داره، خودش این حرفا رو ردیف کرده. معذرت نه، برای اینکه این کسی که در سمت نبوت است، اگر شعر و شعرهای بلند، شعرهای عالی مثل حرفایی که لبید گفته که علا کل شیئن ما خلق الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل، حضرت بود اصدق کلمت قالت العرب کلمت لبید است. خب اگر اینجور بگه این که نقص نیست و وجود مبارک حضرت بر جریان قدیر حضرت امیر سلام الله علیه بحثان فرمود پاش این صحنه رو به صورت رسمی به مردم اعلام بکن براتون طریق شعر، و او هم آمد اون قصیده قرار و بلند را ایراد کرده است. شعر بد مثل شعر خوب، مثل حرف بد حرف خوب، خیال بد خیال خوب، نوشته بد نوشته خوب هست. اما وقتی که مرحوم ابن وابیه قومی در آخر من لا یحضر از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامفتی این من شعر لحکمه، حکمتی را که حضرت میگوید همون حکمتی است که یعطل حکمت من یشا و من یعطل حکمت فقط او که خیرن کسی را. این که فقط این من شعر لحکمه یعنی برخی از شعرها کوثرم. خب اگر اینجور باشه چرا برای یک انسان کامل شایسته نباشه که مثلا شعر بگه یا شعر بخونه؟ بنابراین در پایان سوره مبارک شعرا از شعرا مذمت شده است. در بخش فعلی سوره یاسین او شعر نمیگه، شایسته اونش ما باز یادش بدیم، ما که یادش ندادیم. اگر چیزی خدا یاد داده سر کجا میتونه یاد بگیره؟ ما که یاد ندادیم، گذشته از اینکه شایسته او هم نیست. برای که شما شک نکنی، این نه برای آن است که شعر نقص است. شعر هم مقدمه کمال است، مثل سواد خوندن سواد نوشتن، اینو مقدمه کمال است که انسان با خوندن و نوشتن عالم بشود. و علم در وجود مبارک پیغمبر بود دیگه، به علمناه بود و مانند آن. بنابراین نقصی در حریم وجود اون حضرت نبود، مقدمات کار بود. مثلا کسی باید با تلاش و کوشش پا به یه زحمتی بتونه حرکت بکنه خودش به حرم برسونه، ولی کسی که با یه طرفت العین خودش تو حرم هست، این دیگه نیازی به حرکت دست و پا ندارد که. این نمیگن ناقص است. نه، اونجا شاید املا میکردن مثل تمام موارد. همه حرفای وحی رو ذات اقدس اله فرمود که تو به اونها بگو اینها می نویسن. اگر یه وقتی حضرت می نوشت یا کشف می شد، اون اذن لرتاب المبتلون همیشه بهانه می گرفتن که اینا رو خودش نوشته معاذالله. اون حرف دیگه است، شعرهای باطل، شعرهای خیالی که ان الله لا یحب کل مختال فخور، تو روز قبل اشاره شد به این که در زمان و مکانی که جمعیت هستن اسلام جلوی شعر گرفته. همون روز جمعه که مردم جمع میشن جای شعر نیست، مسجد که جمع میشن جای شعر نیست. به جای شعر بیاد آیات الهی، معارف الهی، ادعیه الهی، اذکار الهی، براهین الهی رو مطرح بکنید. حالا شعرهایی که الان به عنوان مدح و مرثیه تو حسینیه ها تو مسجد گفته میشه، اینا کمال است، اینا بعیده که مکروه باشه. اگر هم گفته شد ونی قلت ثواب است، وگرنه چه نفسی داره اینا. خب بنابراین این که فرمود لرتاب المبتلون، این دلیل است برای اینکه مقدمات کار در شما حاصل نیست و اصل کار هست. اصلا خوندن و نوشتن برای عالم شدن با کسی که همه حقایق پیش او روشن است، این نقصی ندارد. خوندن نوشتن کمال نیست، اینو مقدمه کماله. اون چی که کمال است خود علم. خب علم برای حضرت حاصل است دیگر. اینجا هم فرمود به این که ما یادش ندادیم به شایسته و هم نبود، مگه مواد شما اشکال بکردی و شبهه ایراد کنید. به ما علمناه شعر ما ینبغی له این هوه الا ذکرون به قرآن رو ببین. این کتاب منحصراً یاد خداست، مستحضرید یاد خدا تنها به زبان نیست، گوش به یاد خدا، چشم به یاد خداست. در بخش از آیات دارد که چشمای اونها به یاد خدا نبود. خب معلوم شد چشم گاهی به یاد خداست، گاهی دیگر به یاد خدا نیست. کانت اعیلهم فی غطاء من ذکری، پرده غفلت روی چشم اینهاست، اینا یاد مرا نمی بینن یا مرا یاد نمی کنن. معلوم شد چشم یاد دارد، گوش یاد دارد، اعضا و جواره یاد دارد. نام خدا بر لب یک نحوه ذکر است، یاد خدا در دل نحوه دیگر است. اون یاد خدا گاهی به صورت انجام واجبات است، گاهی به صورت انجام مستحبات است، گاهی به عنوان ترک مکروهات است، گاهی به عنوان ترک محرمات است. یاد خدا گاهی فعلی است، گاهی قولی است، گاهی در چشم است، گاهی در گوش است. که فرمود کان از اعیانهم فی غطاء من ذکری، و قرآن اول و آخرش صدر و ساقش یاد خداست و جمع کردن بین معارف و اعمال و اخلاق است، جمع مبین. ما این کتاب را نازل کردیم لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافری. این اضافه رد عجز علی صدر در آغاز سوره مبارکه یاسین آیه 6 آمده است که این تنزیل عزیز رحیم برای آن است لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، برای انذار اوناست. اینجا می‌فرماید شما باید انذار کنید، منتها انذار در کسی که حیات دارد، کسی که زنده است از انذار شما تربی می‌بندد. این صنعت احتباک که تو متول هم سال متول این صنعت رو ملاحظه فرمودید در قرآن کریم کم نیست. صنعت احتباک اینه که چهار امری که دو به دو مقابل همم، انسان در بین امور چهارگانه از هر دو مقابل یکی رو ذکر بکند برای اینکه دیگری را طرف میفهمد. اگر دیگری را ذکر نکرد برای اینکه خودش با او استنباط میکند. انسان یا زنده است یا مرده، این یک تقابل. انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، این هم تقابل دیگر. در بین این امور چهارگانه رو صنعت احتباک قرآن دو قسمش ذکر میکنند، یکی زنده را یکی کافر را. خلاصه تقسیم این است که انسان یا زنده است یا کافر، منوش کافر مرده است دیگر. لینذر من کان حیا یک و یحق القول علی الکافرین، نفرمود لینذر من کان مؤمنا، فرمود اون که زنده است از قرآن استفاده می کند، اون که کافر است از قرآن استفاده نمی کند. معلوم میشه در فرهنگ قرآن کافر مرده است. در بخش از آیات فرمود امواتون غیر احیا، این غیر احیا تأکید اوناست دیگر، امواتون غیر احیا. مکرر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمود که ما انت به مسمع من فی القبور، مگر حضرت می رفت تو قبرستان و مقبرهای خانوادگی منبر می زاشت. فرمود اونا که تو قبر خانوادگی هستن مردن، حرکت تو در اونا اثر نمی کند. ما انت به مسمع من فی القبور، یا انک لا تسمع الموتا. اینطور نبود که حضرت برن قبرستان اونجا سخنرانی بکنن تا خدا بفرمود که حرفای تو که در مرده اثر نمی کنه. همون افرادی که از فرمایشات حضرت استفاده نمی کردن واقعا مرده بودن، اما اونها که مرده واقعی هستن بله فرمایش حضرت در اون اثر کرده. تو همین جریان قتلای بدر که مشرکین را حضرت در یه چاهی انداخت، کسانی که بدر رفتن میدونن یه قبرستانی است که شهدای بدر در اونجا مدفونن. پشت این دیوار قبرستان یه گودالی بود که مشرکین را اونجا دفن کردن که باید بین قبرستان مسلمین و مشرکین فاصله باشه. اون دیوار هست، اون طرفترش یه چاهی کندن، مشرکین را اونجا انداختن. حضرت بالای چاه رفت، فرمود که نحنو وجدنا ما بعدم ربانا فل وجدتم ما بعدکم ربکم، که به حضرت عرض کردم با این نعشای مرده حرف میزنیم. فقط ما انتون به اصنع ما اقولوهو من هم نخی اونا کاملا میشنوند به جوابم دادن به جوابم میدن. مورد قبرستون به اون معنا خب واقعا حضرت اخبار بکنند اسما بکنند اونا میشنوند. این تلقین معیت هم از همین قبیل است. این طور نیست که فقط برای موعظه تشریح کننده ها باشد، واقعا معیت میشنوند. برای او یک تسلی هست، یک آرامشی هست، یک دلداری هست که از تنهایی در میاد. خب اون مردها به اون معنی خب یقینا میشنوند. و اما این آیاتی که دارد که لا تسمع الموتا، آیه که دارد ما انت مسمع من فی القبور، این نظیر مرده های زنده هم. این که دین ندارد، حیات الهی ندارد، حیات گیاهی دارد، حیات حیوانی دارد، یا تمام تلاش و کوششش اینه که خوب غذا بخوره و خود جامه در بر بکنه و خود آرایش بکنه، این حیات گیاهی دارد. یا بخش از عواطف هم نصیب او شده است، حیات حیوانی دارد. وقتی حیات انسانی نداشت که حرفای الهی درش اثر نمی کند. فرمود انسان یا زنده است یا کافر. معلوم میشه مؤمن زنده است و کافر واقعا مرده است. این استجیب لله و للرسول ازا دعاکم لما یحییکم همینه دیگه. فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. بعد با آیات توحید میرسن میفرمان به این که شما ببینید ما با یه قطره آب گاه انسان درست میکنیم در فضای انسانی اگه پدر مادر انسان باشن، انواع و اقسام حیوانات درست میکنیم. حیوان گاهی به توالد است، گاهی به تولید است، گاهی لا به تولید است لا به توالد. سه نوع حیوان است که در موارد گوناگون بهش اشاره شده. اون حیوانایی که توالد از پدر و مادر دارن مثل گوسفند و گاو و امثال ذلك، اون حیواناتی که تولیدن توالدی مثل این مرغ‌ها که تخم مرغ رو در زیر پرش می‌ذارن بعد به صورت جوجه در میاد، گرچه اون هم با توالد از یک نظر به ارتباط نیست ولی بالاخره مسئله رحم و امثال ذلك نیست. اون قسم سومی که نه اون باشه نه این مثل کرمای فراتی یا کرمایی که تو درون میوه پیدا میشه یا درون یک حبه گندم پیدا میشه که بزرگان گفتن بعضی افرادی که تنگ نظرن مثل اون کرم درون گندم هم که اگر یک کرم کوچکی در درون یک سیب یا گندم پیدا بشه زمین و آسمان او همین است. این وقتی میخواد از آسمان سخن بگه اون سقف بالای گندم یا سیب میبینه، از زمین بخواد سخن بگه این سقف پایین رو. فرمود بعضی اینقدر تنگ نظرن که نظیر کرم درون حبه گندم هن که آسمان و زمینشون کلن یه سانتیمتر بیشتر نیست یا کمتر از سانتیمتر. این هم یه حیوان سوم است. در اینجا فرمود به وسیله مدبرات تحت امر ما حیوانات گوناگون آفریدیم، این حیوانات را برای شما اختصاص دادیم، برای شما سردیم و ملک شما شد و همه نیازهای شما را این رفع میکنه. این به طور اجمال در این قسمت است. به طور تفصیل در سوره مبارکه نحل بیان شده. در سوره مبارکه نحل به صورت تفصیل بازگو کردم به این که شما چه در بخشای دامداری چه در بخشای دیگه از حیوانات انواع بهره ها رو میبرید. در سوره مبارکه نحل آیه 5 به بعد این است: ور انعام خلقها لکن فیها دفعون و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمالون هین توریهون و هین تسلحون. اونا که بر رمه سرا رفتن آگاهن که صبح و شام وقتی این رمه ها می روند و برمیگردن این بره ها مادراشون می شناسن، مادرها بچهاشون می شناسن، چونه با یک آهنگ ویژه احتیار می بینند و شید می خواهند. و تحمل اسوالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق انفس. فرمود این حیوانات بارهای شما را به جای میبرند که خود شما اگر این مرکوب نداشته باشید به زحمت به اونجا میرسید. لم تکونوا بالغیه، خودتون اگه بخواد پیاده برید نمیتونید، اینا هم شما را میبرند هم بارات رو بره. لم تکونو بالغیه الا به شق الانفاس این ربکان در او خونهیم بطمون بالخیله والبغاله والحمیره لترکبوها و زینتن و یخلقو مالا تعلمون. خیلی از چیزاست که خدا می آفرید به شما فعلا آگاه نیستید، علم بدون پیشرفت نکرده آگاه بشه. اون چی که در سوره مبارکه نحل آمده تا حدودی، چون بعدم جریان کشاورزی رو ذکر کرد، تفصیل آیاتی که در سوره مبارکه یاسین محل بحث است و مورد استدلال فرمود به این که ما اینا رو خلق کردیم، مدبرات ما به اذن ما اینها را آفریدن تا شما بهره ببرید. این ایدینا یعنی به وسیله قوا و نیروها و مدبرات ما، تنها درباره انسان است که آفرینش انسان را به خودش اسناد میدهد. به شیطان میفرماید که چرا سجده نکردی برای کسی که خلق تو به یدی، دو دست بی دستی خدا طبق روایاتی که هست کلتا یدیه یمین، چه این که از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم رسید است که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن جز اصحاب یمین است، دست راست او راست است، دست چپ او هم راست است، برای اینکه با هر دو دست اطاعت می کند. غیر مؤمن اصحاب شمال است، دست چپ او چپ است، دست راست او هم چپ است، برای اینکه با هر دو دست گناه می کند. اما درباره ذات اقدس را که فرمود خلق تو به یده، یعنی با جمال و جلال، با قبض و بسط، با قهر و مهر، با اوصافی که من دارم جامعیت را اعمال کردم تا انسان پیدا بشود. و درباره حیوانات سخن از ایدیناست نه سخن از به یده. فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ما اینها را آفریدیم تا نیازهاش را برمی طرف کنند. و اینها را هم زلور و نرم قرار دادیم. شما یک قطار شطور را یک بکودک مثل افزارش میگیره حرکت میده، و ما اینها را زلور و نرم و مطیع شما قرار دادیم که مشکلات شما را حل بکنه. این اسبهای وحشی که هنوز رام نشدن اونها را میبینید، اگر این اسبها مثل اونها بودن هرگز قابل استفاده نبود. فقط ما اینها را برای شما زلور و نرم و آرام کردیم. و زللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون، از گوشت گاو و گوسفند استفاده میکنید، از باربری و سواری اسب و اسکر استفاده میکنید. و لهم فیها منافع و مشارب، چرا شاکر نیستن؟ نحوه بهره برداری را در سوره مبارکه نحل مشخص کرده. فقط این همه نعمت ها را ما آفریدیم، اونگاه اینا به سراغ بت ها میرن که خود اینها و خود اون بت ها را ما در قیامت همشون را پاسخگویی احضار میکنیم. و اتخذوا من دون الله آلهه، به امید اینکه از کمک اونها بهره ببرن، لعلهم ینصرون، اما لا یستطیعون نصرهم، این بت‌ها نه تنها مشکل اونها رو حل نمی‌کنن، مشکل خودشم حل نمی‌کنن، و هم لهم جندون محضرون، عابد و معبود همشون در صحنه قیامت میان، همین سنگ‌ها را که می‌تراشیدن می‌پرستیدن یا چوب‌ها را می‌زدن، اینها را هم وقود و الناس و الحجاره، این حجاره همون سنگ ها بود که اینا به صورت بت در آوردن. فبود اینها رو ما با هم یک جام میسوزونیم. انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. اما اون قدیسین بشر مثل عیسی و امثال ذلک یا ملائکه، اونها مستثنا هستن، اونها محضر نیستن، اونها در حقیقت از کار اینها انکار میکردن، تبری داشتن، و در دنیا که گفته بودن مثل است مسیح، در قیامت هم قدیسین بشر و همچنین ملائکه کاملا از اینها منزجرن، از اینها جدا. اما بت‌های دیگر، چه از قبیل فرعونه چه سنگ و چوب دیگر، همون اینا گداخته می شوند. و اتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون، این بت‌ها لا یستطیعون نصرهم، مشکل خودشون حل نمی‌کنن. و هم لهم جندم محضرون، این بت و بت‌پرست همه در یک ستاد احضار می‌شوند در صحنه قیامت برای پاسخگویی. بعد به وجود بارک حضرت می‌فرماید به اینکه شما غمگین نباش، این حرفا تو عالم زیاد است، پیروزی از آن شماست که امیدواریم نظام اسلامی برای همیشه پیروز باشد. الحمدلله بارک.